22 اعتراف. میکی لاینهان در را به رویم باز کرد. او به صورت زخمیم نگاه کرد و خندید. چرا یه دقیقه با اون خانوم به آرومی نگذروندی؟ چرا به جای خشونت درخواست خودت رو با اونها در میون نمیذاری؟ این باعث میشه دست کم پوستت سالم بمونه. او انگشت خود را نشانه رفت و گفت بهتر نیست بری بالا و با این یکی مذاکره کنی؟ اون که رفت به جهنم. به اتاق گابریل رفتم. او وسط تخت خواب نشسته بود. دستهایش توی موهایش بود. صورت او پیر شده بود. از گلویش صدای حیوان در می آمد. از لای در گفتم یه جنگ بود. دستهایش را از لای موهایش بیرون کشید.
من نمی میرم.
سؤال را از لای دندانهایش بیرون داد. شانسی نداری. نالید و روی زمین نشست. پتو را روی او کشیدم. شکوه میکرد که چیزی در گلویش قلمبه شده است و آرواره ها و پشت زانوهایش درد میکنند. نشونه های عادیه، نگران نباش. به او اطمینان دادم. اونا زیاد اذیتت نمیکنن. انگشت های روی در کشیده شد. گابریل خود را توی تخت پرت کرد و نالید
تو باره نرو.
دورتر از در نمیرم. به او قول دادم و به سوی در رفتم. مکمن بود. اون زن مکزیکی مری. او نجوا کرد. اون تو چمنها مخفی شد و زد و خورد تو رو با اون زن دیده بود. اونو وقت رفتن گیر انداختم و تو طول جاده دنبالش کردم. اون لیموزین رو متوقف کرد و با زن صحبت کرد. 5 تا 10 دقیقه طول کشید. نتونستم اونقدر نزدیک بشم که چیزی بشنوم. خیلی خوب، زن مکزیکی الان کجاست؟ تو آشپزخونه. اون برگشت. اون یکی رفت. میکی میگه مکزیکی چاقو رو بسته بندی کرده و میخواد غافلگیرمون کنه. فکر میکنی درست میگه؟ معمولا اینطوره. اون خانم کالینسون رو دوست داره و فکر نمیکنه ما خیر اونو بخوایم. چرا نباید دنبال کار خودش بره؟ این ماجرا رو روشن میکنه که اون میدونه ما و خانم هالدورن در یه جنا نیستیم. امیدوارم خانم هالدورن اونقدر فهمیده باشه که از اون خواسته باشه درست رفتار کنه. بر ترتیب کاری نیست که از ما بر بیاد جز این که اونو تحت نظر بگیریم. ما به یه آشپز نیاز داریم. مکمن که رفت، گابریل به یاد آورد که ما یک ملاقات کننده داشتیم و درباره او از من پرسید و درباره صدای شلیک گلوله. به او گفتم اون آروین هالدورنه. دیوونه بازی در آورد و بعدم رفت. گابریل گفت اینجا اومده بود که منو بکشه. این را بدون هیجان اما با اطمینان گفت.
شاید اون هیچ چیزو نمیپذیره. چرا باید بخواد تو رو بکشه؟
من پاسخی برای این سوال نگرفتم. شب طولانی بدی بود. بیشتر وقتم را در اتاق گابریل گذراندم. 3 نوبت و شاید در مجموع 1.5 ساعت خوابید. کابوس‌ها او را با جیغ‌هایی از خواب می‌پراند. وقتی گذاشت من هم چرتی زدم. از راهرو صداهایی می‌شنیدم. حدس زدم مری نونز خانم را می‌پاید. چهارشنبه روز بد و طولانی تری بود. ظهر آرواره های مانند گابریل درد می کرد. او حالا مشغول کار بود. نور اذیت نمی کرد. وزن لباس خواب ابریشمیش و تماس ملافه ها پوستش را شکنجه می کرد. هر عصب او مدام عضلاتش را می آزرد. این قول ها که او نمی میرد دیگر بیفایده بود. اوضاع خوب نبود. گفتم اگه می خوای با اون نجنگ. بذار پیش بره. من از تو مراقبت میکنم. او حرف مرا گرفت و حالا دیگر با یک روانی سر و کار داشتم که روی دستم مانده بود. جیغ او مرینونز را به اتاق کشاند که با زبان اسپانیایی مکزیکی سرم فریاد میکشید. گابریل را به زور توی تخت نگه داشته بودم. سر زن مکزیکی فریاد زدم، از اینجا برو بیرون. او دست قهوه‌ایش را دور خود گرفت و وارد اتاق شد. میکی لاینهان هم دنبالش آمد و به زور او را به راه رو برگرداند و در را بست. گابریل دراز کشید و نالید و غلط زد. گاهی چشمهایش بسته میشد اما لرزش بدنش قطع نمیشد. رولی بعد از ظهر آن روز از کوهسادا با این خبر درباره فیتستفان آمد که او به هوش است و حرف میزند و ورنون از او بازجویی کرده است. فیتستفان به ورنون گفته بود که بمب را ندیده است و چیزی ندیده که نشان دهد چه کسی، کجا و چگونه بمب را به اتاق آورده است. او شیشه شکسته و برق انفجار را درست هنگامی که فینک اتاق را ترک می‌کرد دیده بود. به رولی گفتم به ورنون بگوید فردا سعی می‌کنم به دیدارش بروم و چیزهایی درباره فینک به او بگویم. معاون کلانتر پیام را گرفت و رفت. میکی و من توی ایوان ایستاده بودیم و حرفی برای گفتن به یکدیگر نداشتیم. سراسر روز چنین بود. وقتی صدای ناله گابریل از داخل می آمد، سیگاری روشن می کردم و میکی فرار می کرد و زیر لب چیزی می گفت که فقط کلمه خدا ازم قابل فهم بود. به او اخ می کردم و گفتم، خب به نظرت من حق داشتم یا نه؟ نگاهم کرد و گفت، ترجیح می دم بگم بد تا اشتباه. و راهش را گرفت و دور شد. به او فحش دادم و داخل رفتم. مرینونز داشت از پله بالا می رفت. مرا که دید دوباره به آشپزخانه برگشت. چشمهایش مانند دیوانه ها مرا می پایید. او را هم فحش دادم و بالا رفتم. مکمن را گذاشته بودم تا مراقب در اتاق گابریل باشد. او به من نگاه نکرد. گابریل سهم بعد از ظهر التماس و لرزیدن و گریه کردن برای مورفین را انجام داد و بعد از ظهر آن روز یک اعتراف عجیب کرد. گفت، من به تو گفتم که نمیخوام شریر باشم. این دروغ بود. من هستم. همیشه میخواستم که اینطور باشم. میخوام با تو همون کاری رو بکنم که با دیگران کردم. اما حالا تو رو نمیخوام. من مورفین میخوام. اونا منو دار نمیزنن. میدونم و برام اهمیت نداره چه بلایی سرم بیارن. اگه بتونم مورفین گیر بیارم. با حالتی عصبی خندید و ادامه داد، تو درست میگفتی. من اگه بخوام بدترین بلاها رو سر مردم میارم. میخوام و این کارو کردم. در مورد دکتر رایز اینطور بود و در ضمن اریک. نمیدونم مشکلم با اونا چی بود، اما در قبال هر دوشون شکست خورده بودم و گذاشتم اونا بیش از این دربارم بدونن و به همین دلیل باید کشته می شدن. جوزف دکتر رایز رو مسموم کرد و من خودم اونو کشتم و به این دلیل بود که اونا کشته شدن. بعد کاری کردیم مینی فکر کنه خودش مرتکب قتل شده. من جوزف رو متقاعد کردم آروینا رو بکشه و اون میخواست این کارو بکنه. من هر کاری میخواستم برام میکرد. من هاروی رو اغوا کردم که اریک رو بکشه. من از نظر قانونی به اریک بسته شده بودم. یه مرد خوب که میخواست از من یه زن خوب بسازه. دوباره خندید و لبش را لیسید. هاروی و من باید پول به دست میآوردیم و من نمیتونستم. من خیلی میترسیدم که متهم شم. از اندروز به اندازه کافی پول میگرفتم. پس قرار گذاشتیم که من دزدیده بشم تا از این راه از اون پول کافی بگیریم. شرم‌آور بود که تو هاروی رو کشتی. اون یه هیولای پر افتخار بود. من اون بمبو داشتم. ماها بود که اونو داشتم. اونو از آزمایشگاه پدرم برداشته بودم. اون مشغول آزمایش برای یه کمپانی فیلمسازی بود و من بمبو برداشتم. خیلی بزرگ بود و من همه جا اونو همراه خودم می بردم تا وقتی که در اتاق هتل اونو علیه تو استفاده کردم. هیچ چیز بین من و اوون نبود. این یه دروغ دیگه بود که گفتم. اون منو دوست نداشت.
من بمبو به قصد تو انداختم چون تو بودی که من میترسیدم از قضیه سر در بیاره. من تب داشتم و وقتی شنیدم دو نفر از اتاق بیرون رفتن مطمئن شدم کسی که تو اتاق مونده توی. نمیدونستم اوون تا دیر وقت تو اتاق مونده، تا اینکه در رو باز کردم و بمبو پرت کردم. چیزیو که میخواستی بدونی فهمیدی. حالا به من مورفین بده. دلیلی نداره بیشتر از این نقش بازی کنم. به من مورفین بده. تو موفق شدی. چیزیو که برات تعریف کردم بنویس. من اونو امضا میکنم. دیگه نمیتونی نقش بازی کنی. من سخت درمان میشم. مورفین بده.
حالا نوبت من بود که بخندم. نمیخوای اعتراف کنی که چارلی راس رو دزدیدی و ماین رو منفجر کردی؟ یک ساعت سخت دیگر را هم سپری کردیم تا اینکه گابریل دوباره خود را متهم کرد. او دو ساعتی خوابید و من روی صندلی چرتی زدم. یک بار پیش از روشنایی از خواب بیدار شدم و احساس کردم کسی در حال جستجوی جیبم است. نفسم را حبس کردم و چشمهایم را ریز کردم تا بتوانم از میان تاریکی ببینم. نور اتاق خیلی کم بود، اما حد زدم گابریل در تخت خواب دراز کشیده است، گرچه نمیشد فهمید خواب است یا بیدار. گردنم روی صندلی افتاده بود. نمیتوانستم دستی را که در حال جستجوی جیبم است ببینم، اما بوی آشپزخانه را حس کردم و فهمیدم مکزیکی است. زن مکزیکی پشت سرم ایستاده بود. میکی به من گفته بود که او یک چاقو دارد. ذهنم به من گفت که او با دست دیگرش آن را بالای سرم گرفته است. با خودم گفتم بگذارم کارش را بکند. همین کار را کردم. چشمهایم را دوباره بستم. کاغذ میان انگشتان او صدا کرد و دست او از جیبم بیرون آمد. پس از آن سرم را خواب‌آلوده تکان دادم و موقعیت پایم را عوض کردم. وقتی شنیدم در با احتیاط بسته شد نشستم و به اطراف نگاه کردم. گابریل خوابیده بود. من تعداد بسته ها را شمردم و فهمیدم 8 تای آنها نیست. گابریل چشمهایش را باز کرد. این نخستین بار از زمان درمان بود که او در سکوت بیدار می شد. صورت او برافروخته بود، اما چشمهایش خشمگین نبودند. او به پنجره نگاه کرد و پرسید: هنوز صبح نشده؟
داره میشه.
به او مقداری آب پرتقال دادم و گفتم: امروز یه مقدار غذای خشک بهت میدم.
من غذا نمیخوام، مورفین میخوام.
احمق نباش، تو غذا میخوری، تو مورفین نمیگیری. امروز مثل دیروز نیست. تو قسمت سخت رو رد کردی. باقی سرازیریه. هرچند ممکنه سختی‌هایی در راه باشه. میخوای چیکار کنی؟ الان مواد از تن تو بیرون رفته. مقاومت کن.
واقعا از تنم بیرون رفته؟
بله. الان فقط عادت و حالت عصبی مونده و خاطره این که استعمال مواد چه حالی به تو میداده. گفت:
من میتونم این کارو بکنم. میتونم. چون تو میگی میتونم.
تا دیر وقت صبح از جا بلند نشد. اما این خیلی بد نبود و من دوباره او را بیرون بردم. وقتی مری نهارش را آورد آنها را تنها گذاشتم و رفتم نهارم را بخورم. میکی و مکمن هم سر میز نهارخوری بودند. هیچ یک چیزی نمیگفتند. تا وقتی آنها ساکت بودند من هم چیزی نگفتم. بالای پله که رفتم گابریل با لباسی سبز در صندلی ننویی نشسته بود. موهایش را شانه کرده بود و دور صورتش ریخته بود. حالا چشمهایش بیشتر به سبز می‌زد. به آرامی گفت:
بشین. من باید با تو خیلی جدی حرف بزنم.
نشستم.
چرا همه این کارها رو با من برای من انجام میدی؟
واقعا جدی بود.
تو نباید اینطور باشی. این خوشایند نیست. نمیدونی چقدر حالم بد بود.
از پیشانی تا چانه‌اش سرخ شد. میدونم چقدر خسته کننده و حال به هم زن بودم. الان میدونم باید چطور به نظر برسم. چرا این کارها رو کردی؟ گفتم من دو برابر سن تو رو دارم. یه مرد سال خورده. باید خیلی ابله باشم که به تو بگم چرا این کارها رو کردم. از کاری که کردم راضیم و برام مهم نیست چقدر کلافه بودی. او از صندلی بیرون جهید. چشمهایش گشاده و دهانش باز مونده بود. منظورت اینه که؟ هیچ منظوری نداشتم. اگه با این لباس همون بمونی ریه‌هات عفونت میکنه و سرما میخوری. او دوباره نشست. دستهایش را روی صورتش گذاشت و گریه کرد. گذاشتم او به گریهش ادامه دهد. بعد او از میان انگشتانش به من نگاه کرد و گفت میخوای بری بیرون و تمام بعد از ظهر تنهام بذاری؟ بله اگه خودتو گرم نگه داری. من به دادستانی رفتم. به بیمارستان ایالتی و با مسئولان صحبت کردم تا گذاشتند به اتاق فیتستفان بروم. تقریبا سراپا باند پیچی شده بود. فقط یک چشم او و یک طرف دهانش به زور دیده می شد. چشم و نیمه دهانش با دیدن من لبخند زد و صدایی بیرون آمد.
دیگه با تو هتل اتاق نمیگیرم.
صدایش واضح نبود، زیرا از گوشی دهانش در می آمد و او نمی توانست آروارش را تکان بدهد. اما شور زندگی را می شد از آن دریافت. این صدای مردی بود که می خواست زنده بماند. به او لبخند زدم و گفتم دیگه از اتاق هتل خبری نیست، مگه اینکه سن کوئنتین رو هتل بدونی.
دارم همه تلاشمو میکنم. فریب ظاهر سازیات رو نمیخورم.
خوبه، این اول قضیه. فینک وقتی با تو دست میداد بمب و جاسازی کرد. این تنها رایی بود که بمب از اونجا سر در بیاره بدون اینکه من اونو ببینم. پشت اون به من بود. تو نمیدونستی اون چه چیزی دستت داده. فینک به واسطه ارتباط تو با معبد دلایلی داشت که تو رو بکشه. فیتستفان گفت
تو بیشتر چیزای مهم رو گفتی. خوشحالم که اون دلایلی داشته.
تو قتل رایز رو برنامه ریزی کردی. دیگران همدستای تو بودن. وقتی جوزف مرد همه تقصیر رو به گردن اون افتاد. همین کافی بود تا دیگران از قضیه بیرون برن. قتل کالینسون هم کار تو بود. و خدا میدونه میخواستی با دیگران چی کار کنی. فینک میدونست که اگه زنده بمونی ممکنه حقیقت جنایت معبد برملا بشه و اون با تو کشته بشه. پس تلاش کرد متوقفت کنه.
خیلی بهتر شد. پس من کالینسون رو کشتم.
تو اونو به کشتن دادی. تو وایدن رو به کار گرفتی اما بعد پولشو ندادی. اونم دختر رو دزدید تا پول بگیره. چون میدونست تو دنبال گابریلی. وقتی محاصرش کرده بودیم اون گلوله رو به قصد تو شلیک کرد. فیتستفان گفت
حرفی ندارم. بس من توی گابریل بودم ها؟ عجب انگیزه ای.
تو باید پیش اون زایه شده باشی. اون دوره بدی رو با اندروز گذرونده بود و حتی با اریک، اما نمیخواست درباره اونا صحبت کنه. وقتی من تلاش کردم از جزئیات سر در بیارم اون سکوت کرد. گمون میکنم اون طوری تردید کرد که بعد از اون به هر کاری توانا شدی.
میتونستم. تو میدونی. وقتی تو به تئوری احمقانه چسبیده بودی، من ایده همو به کلت میریختم.
خب چرا من باید اینطوری میکردم؟ تو کنار خانم لگیت ایستاده بودی وقتی اون یه دفعه تپانچه رو کشید. دنبال کردن اون و زمین خوردن در بیرون آزمایشگاه جزو اون نبود. دست تو روی تپانچه بود وقتی گلوله به گردنش خورد. من باید کرمی بودم یا احمق یا کور. همونطور که تو هم قبول داری فکر واحدی پشت همه دردسرای گابریل بود. این فکر واحد از آن تو بود که با همه عوامل در ارتباط بود و انگیزه ضروری داشت. انگیزه منو هوشیار کرد.
من تا وقتی اولین بار از زبون گابریل بعد انفجار نشنیده بودم نمیتونستم انگیزه رو درک کنم. مشکل دیگه من این بود که نمیتونستم تو رو به معبد رفت بدم تا اینکه فینک و آروینا موضوع رو روشن کردن.
که اینطور آروینا کمک کرد من متهم بشم؟ اون چیکار کرد؟
او این را بدون فکر گفت و تک چشم خاکستریش ریز شد. به نظر می آمد به افکار دیگری مشغول است. اون بیشترین تلاش خودشو به کار بست تا روی کارهای تو سرپوش بذاره. اون منو اندروزو گیج کرد و حتی تلاش کرد به من شلیک کنه. من به کالینسون گفتم که محاکمه اندروز اشتباهه. اون حالت خاصی به خودش گرفت. من از اون خوشم میاد. خیلی هیله‌گره. فیتستفان به روشنی گفت
اون خیلی خوش فکره.
او به نیمی از حرفهای من گوش نکرد. با افکار خود کلنجار می رفت و بعد صورتش را به طرف بالش برگرداند. گفتم
و حالا نفرین خانواده دین از بین می ره.
او با همون یک چشم بیرون از باند پیچیش نشان داد که دارد می خندد. بعد گفت
فکر من به تو بگم که خود من یه دینم.
گفتم چی؟
مادر من و پدر بزرگ مادری گاوریل خواهر و برادر بودن. لعنت به من. تو باید بری و بذاری من فکر کنم. من الان نمیدونم چی کار میکنم. میفهمی؟ در حال حاضر هیچ چیزو به گردن نمیگیرم. اما این شانس هنوز هست که من به نفرین اصرار کنم. تو این قضیه عزیزم تو شاهد قوی ترین دفاعیتی. سرکی که روزنامه ها رو به هیجان میاره. من یه دین خواهم بود و خون نفرینی دین تو رگام و جنایات دخترموام آلیس، لیلی و بعد اون گابریل رو فاش میکنم و خدا میدونه چند تا جنایت دیگه که نفرین دین برپا کرده. پیشرفت من تو جنایت ها بستگی به میزان این داره که هیچ کس مگه یه روانی نمیتونسته این همه شریک داشته باشه. و آیا اونا خیلی نبودن؟ من جنایت زیادی انجام دادم که از گهوارش شروع شد. حتی ادبیاتم به من کمک میکنه. مگر اینکه بیشتر منتقدان معتقد بودن که کتاب مصری رنگ پریده نوشته یه عقب مونده است و تا جایی که به یاد میارم همه قبول داشتن که کتاب 18 اینچ همه شواهد زوال یه نویسنده رو تو خودش داره. مدرک پسر جون گردن منو سالم نگه میداره. من میتونم بدن پار پارم رو حفظ کنم. حتی اگه بازوم قطع شده باشه یا بخشی از پای راستم از دست داده باشم. اینا تقاص جنایته. شاید بمب من رو دوباره به بازسازی محتاج کنه یا دست کم از توانایی جنایات بیشتر باز داره. شاید من فردی مذهبی شم. یه سیرک باشکوه در پیشه و این منو وسوسه میکنه. اما قبل اینکه خودم رو مجازات کنم باید فکر کنم.
او با نیمه سالم دهانش سرفه کرد. خسته از سخنرانی با چشم خاکستریش نگاهم کرد. نگاهی که حالت پیروزمندانه داشت. من در حالی که آماده رفتن می شدم گفتم تو مسلمن از پس اون بر می آیی و اگه درست عمل کنی راضی می شم. تو به اندازه کافی شکست خوردی و از نظر قانونی می تونی از مجازات فرار کنی.
از نظر قانونی؟
او تکرار کرد. پیروزی از چشم او رفت. به جای دور نگاه کرد و سپس به سختی گفت
به من راست بگو. من
سر تکان دادم. ابراز احساسات کرد
لعنت این قضیه رو لوس میکنه. این که من در هم شکستم مزه‌شو از بین میبره.
وقتی به خانه خلیج برگشتم، میکی و مکمن روی پله جلو نشسته بودند. مکمن سلام کرد و میکی به طعنه گفت دیگه هیچ زنی روی صورتت زخم ننداخت؟ دوست دختر کوچیکت سراغتو میگرفت. از رفتارشان به این نتیجه رسیدم که گابریل بعد از ظهر خوبی را گذرانده است. او در تخت خواب نشسته بود. بالش ها پشت سرش بودند. دوباره صورتش را آرایش کرده بود یا هنوز همان آرایش قبلی را روی صورت داشت. چشمهای او درخشان بودند. گفت منظورم این نبود که برای همیشه بری. خیلی بدجنسی. میخواستم غافلگیرت کنم و نزدیک بود از انتظار بترکم.
خب من اینجام.
اون چیه؟ چشماتو ببند. آنها رو بستم. حالا باز کن. چشمهایم رو باز کردم. او 8 بسته مورفینی را که مرینونز از جیبم رو بوده بود در دست داشت. تموم بعد از ظهر اونها تو دستم بودن. جای انگشتا و اشکم روشون مونده بود. اما بازشون نکردم. خیلی سخت نبود نه؟ اینها رو با غرور گفت. گفتم من میدونستم اینا به درد تو نمیخورن. به همین دلیل اونها رو از مری نگرفتم.
تو میدونستی؟ اینقدر به من اعتماد داشتی؟ اونقدر که بری و منو تنها بذاری که تصمیم بگیرم؟
هیچ کس در آن لحظه آنقدر احمق نبود که اعتراف کند در آن بسته ها فقط شکر وجود دارد. او دست مرا گرفت و گفت
تو بهترین مرد دنیایی.
خب، من در حالی که میکوشیدم صورتم را سیخ نگه دارم گفتم خب،
تو یه ریاکاری، تو برای دختره جوون دام پهن میکنی. این حقته که مجبورت کنم با من ازدواج کنی یا از باب شکستن سوگندت از تو شکایت کنم. من سراسر بعد از ظهر امروز رو با ایمان به تو گذروندم. همین به من کمک کرد تا اینکه برگشتی و بعد من دیدم.
او توقف کرد.
چی دیدی؟
یه هیولا. از اون خوباش. یکی از اون خوباش که هر وقت توی دردسر میافتی پیداش میشه. یه هیولای خوب که مثل آدما حماقت نمیکنه. موضوع چیه؟ آیا چیزی گفتم که نباید؟
گفتم فکر نمیکنم اینطور باشه. مطمئن نیستم دلم بخواد جای فیتستفانو بگیرم. مخصوصا اگه اون زن چشم گنده با اون صدای وحشتناک بخشی از عواقبش باشه.
آه عزیزم،